أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مفهوم وصف بود. عرض کردیم این که وصف مفهوم کلی و بالجمله ندارد به نظر ما خیلی واضحه. مثلا نمیشه از خطاب یجب و اکرام العالم العادل ما مفهوم گیری کنیم بگیم بنابراین اکرام عالمی که عادل نیست مطلقا واجب نیست ولو هاشمی باشه. بله، این که مفهوم جزئی و فلجمله داشته باشه این خطاب، که اکرام عالم به نحو مطلق واجب نیست. اگر یک خطابی داشتیم که یجب و اکرام العالم، با این خطاب یجب و اکرام العالم العادل کشف میکنیم که اطلاق اون خطاب یجب و اکرام العالم مراد نیست و این خطاب یجب و اکرام العالم العادل مفهوم فلجمله داره، مفهوم جزئی داره، که طبیعت عالم تمام الموضوع نیست برای وجوب اکرام. ولی ممکن هست که عالم هاشمی هم مثل عالم عادل وجوب اکرام داشته باشه. این چیزیست که عمده بحث در اون واقع میشه. البته بسیاری از بزرگان مثل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، امام، مرحوم آقای تبریزی انکار کردن حتی مفهوم فلجمله را برای وصف. گفتن که ظهور ندارد ذکر وصف در این که قید احترازی است. نخیر، شاید به خاطر اهتمام به شأن عالم عادل بود که خطاب مختصی برای آن ذکر کردن. ولو مطلق عالم واجب الاکرام است، اما اهتمام به شأن عالم عادل منشأ شد که برای او خطاب مختصی صادر کنند. و یا به خاطر کثرت ابتلا به آن، و یا تدرج در بیان که احکام را یک جا بیان نکنند. اما بزرگانی هم هستن مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم ایروانی، مرحوم آقای عراقی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر، اینها قائلن که نه، ظاهر وصف این است که قید احترازی است و مفهوم فلجمله داره. پس عمده بحث در ثبوت مفهوم فلجمله است برای وصف. ولیکن گاهی تقریب های ذکر میشه برای مفهوم وصف که بحث رو مربوط میکنه به این که آیا وصف مفهوم کلی دارد یا ندارد. همین چیزی که به نظر ما روشن است که وصف مفهوم کلی ندارد، ولیکن تقریبهایی از در کلمات که ما به برخی از آنها اشاره میکنیم که ظاهر در این است که محور این است که آیا وصف مفهوم کلی دارد یا ندارد. مثلا محقق نائینی فرموده که اگر وصف قید حکم باشه نه قید موضوع، مثلا بگن اکرام و زیدن واجبان اندمجیه، خب این اندمجیه وصف زائد است. حالا عرض کردم بحث نحوی نیست تا بگویید مراد از وصف وصف نحوی است، نه، مقصود از وصف در اصول قید زائد است. اکرام و زیدن واجبون اندمجیه، ایشون فرموده که ظاهر این که این قید قید وجوب هست اقتضا میکنه که هر وقت این قید منتفی شد حکمم منتفی بشه، مجیء زید منتفی شد وجوب اکرامش منتفی بشه، چون مولا گفت اکرام و زیدن واجبون اند مجیئه. اما اگر میگفت اکرام و زیدن اند مجیئه واجبان، نه، این مثل لقب میشد، میگفتن اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. اثبات کرد وجوب این اکرام زید اند مجیئه را، منافات نداره که اکرام زید اند مرضهی هم واجب باشد. البته در انتها در اجود و تقریرات جلده صفحه 434 فرمودن از ظاهر و عرفن من الجملت الوصفیه رجوع القید فیها الى الموضوع فلا مجال لتوخم المفهوم فیها. ظاهر از جمله وصفیه اینه که قید قید موضوع است و لذا مفهوم ندارد. خب این استظهار ایشان که درست نیست. خب اکرام و زیدن واجبون اند مجیئه به لحاظ خطاب این قید قید حکمه، فرق میکنه با این که بگن اکرام و زیدن اند مجیئه واجبون، ولی آخه وجهی نداره که صرف این که یک وصفی قید حکم باشه ما بگیم پس ثابت میشه که با ارتفاع این وصف سنخ حکم مرتفع میشه، با ارتفاع مجیء زید سنخ وجوب اکرام زید منتفی میشه، یعنی مجیء زید علت منحصر است برای این سنخ حکم که وجوب اکرام زید است. خب وجهی نداره. بیش از این ما نمیفهمیم که مولا وقتی میگه وجوب و اکرام زیدن ثابتون اندمجیه یا اکرام زیدن واجبون اندمجیه که این مجی قید شخص این وجوب اکرام زید است که در این خطاب انشاء شده، منافات نداره که یک وجوب اکرام زید دیگری داریم که مقید است به حال مرض او. ولی به هر حال میبینید محقق نائینی تعبیرش این بود ان الحکم اذا کان مقیدا بقید فیعنی انه اذا انتفا قیده فیوجب ذلك انتفاء الحکم، یعنی مفهوم کلی اگر حکم مقید باشد به یک قیدی این به این معناست که با انتفاع این قید اون حکم منتفی می شود. این به معنای مفهوم کلی است برای وصف، که با انتفاع این وصف و قید، اگر قید و رکن باشد، حکم منتفی بشود. ولذا این تقریر مرحوم ناینی درست نیست. بحث در این است که ظاهر قید زائد احترازیت هست یا نیست. اگر ظاهر قید زائد احترازیت بود، این میشه منشأ برای ظهور جمله وصفیه در مفهوم فعل جمله. اینجا از زیدون فیجب و اکرامو جمله شرطیه بود، میگفتند برخی که مفهوم کلی دارد، ما نپذیرفتیم، ولی مفهوم فعل جملهش رو پذیرفتیم. اما در جمله وصفیه بس در همون مفهوم فعل جمله است. اکرام و زیدن واجبون اندمجیه، میخواییم ببینیم آیا ازش کشف میشه که اکرام زید مطلقا واجب نیست تا خطاب اکرم زیدن را مقید کنیم. بس در این باید باشه که برخی مثل مرحوم آقای خویی ادعاشونه که بله، ظاهر قید، چه قید حکم باشد چه قید موضوع باشد، ظاهرش احترازی بودن است. و انصاف اینه که این ظهور عرفی است. اکرام و زیدن اندمجیه واجبان، وقتی مولا گفت عرف میگوید این اندمجیه را برای چی گفتی؟ اگر واقعا اکرام زید واجب است مطلقا، سوا انجا اولم یجه، برای چی گفتی اندمجیهی؟ پس معلوم میشه این اندمجیهی یک مفهومی دارد، البته مفهوم جزئی دارد، مفهوم فعل جمله دارد، که اکرام زید مطلقا واجب نیست، ولی ممکن است اکرام زید در حال بیماریش که یک قید آخریست واجب باشد. تقریب دوم تقریب محقق اصفهانیه. محقق اصفهانی فرموده ممکن است کسی مفهوم وصف رو تقریب کند به این نه، بگوید اصل در قید احترازی بودن هست. خب تا اینجا ما حرفی نداریم، اما در ادامه ببینید محقق اصفهانی چی فرموده. فرموده و معنا ذالک ان ذات الموضوع غیر قابلت لتعلق الحکم بها الا بعد اتصافها به هذا الوصف، فیعنی ذالک کونه علتا تامتا للحکم فیکون مقتضیا لکونه علتا منحصره، از مع قیام وصف آخر مقامه او فیلزم ان لا یکون هذا الوصف به عنوانه علتا. تقریب مفهوم وصف رو اینجور ذکر میکنه محقق اصفهانی، میگه اکرم العالم العادل گفته میشه که اصل در این قید عادل اینه که برای احتراز هست نه برای تأکید، و این معناش اینه که ذات عالم قابل نیست برای وجوب اکرام مگر متصف بشه به وصف عادل بودن. عادل بودن علت وجوب اکرام عالمه. حالا اگر هاشمی بودن هم علت اخرایی بود برای وجوب اکرام عالم. این دیگه معناش این بود که عادل بودن به عنوان عادل بودن علت وجوب اکرام عالم نیست. جامع بین عادل بودن و هاشمی بودن علت است برای وجوب اکرام، و این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که عادل بودن عالم علت وجوب اکرام عالم است، نه جامع بین عادل بودن او و هاشمی بودن او. در ضمن این تعبیر رو هم مطرح میکنه، میگه اگر بنا باشد که هم اکرام عالم عادل واجب باشه هم اکرام عالم هاشمی واجب باشه، اگر بگه جامع بین عادل بودن و هاشمی بودن علت وجوب اکرام عالمه، که این خلاف ظاهره. ظاهر این است که عادل بودن به عنوان عادل بودن علته، وجوب اکرام هست. اگر بگید که خب دو تا علت داره وجوب اکرام به عالم، یکی عادل بودن او، یکی هاشمی بودن او، این خلاف قاعده الواحده. وجوب اکرام عالم واحد است، لا یستر الا عن الواحد، نمیتواند صادر بشود از دو علت، یکی عادل بودن او و دیگری هاشمی بودن او. پس اگر بگویید جامع بین عادل بودن عالم و هاشمی بودن عالم علت است برای وجوب اکرام، این خلاف ظاهره. این است که میگه اکرم العالم العادل، و عادل بودن به عنوان عادل بودن علت وجوب اکرام عالم است. اگر بخواید بگید تو هر دو علت باشن برای وجوب اکرام عالم، این خلاف قاعده الواحده. بعد خود ایشان جواب داده از این تقریب، گفته ما مفهوم وصف رو قبول نداریم، چون قاعده الواحد را فقط در واحد شخصی قبول داریم نه در واحد نوعی. ولو مشهور بین اهل تحقیق اینه که فرقی نیست بین واحد شخصی و واحد نوعی، ولی ما معتقدیم نخیر، واحد نوعی مشمول قاعده الواحد نیست. حرارت واحد نوعی است، واحد شخصی که نیست. یک فرد از آن صادر میشه از آتش، یک فرد از آن صادر میشه از حرکت، یک فرد دیگر از آن صادر میشه از غضب. واحد نوعی سر حرارت. واحد نوعی اشکال نداره که هر فردیش صادر میشه از یک علت مستقله. اینجا هم همینجوره، وجوب اکرام عالم واحد شخصی نیست، واحد نوعی است. یک فردش که وجوب اکرام عالم عادله صادر میشه از علت عدالت عالم، یک فرد دیگر از وجوب اکرام عالم صادر میشه از علت هاشمی بودن عالم، و این خلاف قاعده الواحد نیست، چون ما قاعده الواحد رو فقط در واحد شخصی قبول داریم. یعنی یک فرد از حرارت، او نمیتونه صادر بشه از دو علت، اما نوع حرارت چه اشکال داره؟ یک فردش صادر بشه از آتش، یک فردش صادر بشه از حرکت، یک فردش صادر بشه از غضب. خب ببینید، غیر از این اشکال هایی که به این مطلب وارد هست که عرض می کنیم، اساسا این تقریب بازگشتش به مفهوم کلیه. این تقریب اگر درست باشد و اشکال محقق اصفهانی وارد نباشد که میگفت قاعده الواحد در واحد نوعی جاری نمی شود، نظر مشهور فلاسفه رو قائل بشیم که قاعده الواحد شامل واحد نوعی می شود، نتیجه میشه قائل به مفهوم کلی وصف بشیم، چون میگه اکرم العالم العادل، ظاهرش اینه که خود عدالت علت برای وجوب اکرام عالمه، نه جامعه بین عدالت و هاشمی بودن. اگر بنا باشه که وجوب اکرام عالم غیر از عدالت علت دیگری به نام هاشمی بودن داشته باشه، این خلاف قاعده الواحد میشه. در حالی که به نظر ما روشنه که وصف در مفهوم کلیه، وصف نیست که اینجور بخواید تقریب کنید بعدم بهش اشکال بگیرید. اصلا این استدلالی که محقق اصفهانی کرد خلط شده درش بین چند مطلب. از یک طرف بحث قاعده الواحد رو مطرح میکنه، بعد اشکال میگیره قاعده الواحد در واحد نوعی جاری نمیشود، وجوب اکرام عالم واحد نوعی است، دو فرد دارد، یک فردش وجوب اکرام عالم مسبب از عدالت اوست، یک فرد دیگرش وجوب اکرام عالمی است که مسبب است از هاشمی بودن او. اصلا آقا وجوب اکرام عالم یک امر اعتباریه، چه رفتی داره به قاعده الواحد که در امور تکوینیه جاری میشه؟ حکم جعلش معلول جائله، نه معلول شرط و وصف. جعل حکم معلول مولاست، مولاست که جعل کرد وجوب اکرام عالم عادل را. اون وصف عادل بودن که علت نیست برای حکم. اگر بگید خب ملاک رو پیش بکشید، ملاک وجوب اکرام عالم، او که امر تکوینی است، او معلول چیست؟ بحث رو به اونجا میبریم. میگه مثلا ملاک احکام هم چه بسا اعتباریه، تکوینی نیست، حفظ احترام عالم عادل یا عالم هاشمی، این که امر تکوینی است، احترام امر عرفی است. و اصلا ملاک وجوب اکرام عالم عادل با ملاک وجوب اکرام عالم هاشمی شاید اصلا واحد نوعی هم نباشند. واحد نوعی یعنی اونی که جنس و فصلش یکیست، مثل حرارت. اصلا ممکنه ملاک اکرام عالم عادل با ملاک اکرام عالم هاشمی مختلف الجنس باشن، مختلف النوع باشن، نه متحد النوع. یعنی اصلا ملاک اکرام عالم عادل یک سنخیست غیر ملاک اکرام عالم هاشمی. ما یک واحد نوعی داریم، یک واحد بالعنوان داریم. واحد بالعنوان یعنی جامعه انتزاعی، یعنی ما به اشتراک ندارد، صرفا یک عنوان جامعی داریم. واحد بالعنوان به این میگن، یعنی یک عنوان انتزاعی است. اصلا بین مصادیق جامعه حقیقی نداریم، مثل آقایون میگن عرض واحد بالعنوانه و بین افراد عرض اصلا ما جامعه حقیقی نداریم. فلاسفه اینجور میگن، حالا درست یا نادرست خودشون میدونن. در واحد بالعنوان که مسلم قاعده الواحد پیاده نمیشه. واحد بالعنوان مثل شی واحد بالعنوان، مصادیق شی که همه جامعه حقیقی ندارن که، اونجا که مسلم قاعده الواحد جاری نمیشه. گاهی هم محقق اصفهانی تو کلامش تعبیر میکنه، میگه برای تقریب مفهوم وصف میگه که ظاهر اکرم العالم العادل این هست، که اون حکمی که مقید شده و مشروط شده به این وصف عادل بودن سنخ وجوب اکرام عالم است، نه این شخص که در این خطاب بیان می شود. اینم در ضمن کلماتش مطرح میشه. خب این یک حرف قاعده الواحد، یک حرف دیگه است. اینا رو با هم قاطی کردن درست نیست. اگر بنا باشه ظاهر اکرم العالم العادل این باشه که سنخ وجوب اکرام عالم مقید است به وصف عادل بودنش، خب معلومه که این مفهوم داره به نظر آقایان. این دیگه احتیاج به قاعده الواحد نداره که بخواید نفی و اثباتش بکنید. و این مطلبی است که محقق عراقی دنبالش کرده و لذا ما بیان محقق عراقی رو هم ذکر میکنیم. محقق عراقی فرموده که آقا اصلاً ما در مفهوم وصف در یک مطلب اتفاق نظر داریم، هیچ کس مخالف نیست. و اون اینه که وصفی که در خطاب ذکر میشه به مقتضای اصالت و تطابق در عالم جل هم اخذ شده. اینو همه قبول دارن، همه مورد اتفاق بینشون هست که خطاب اکرم العالم العادل خلاف ظاهره که کسی بیاد بگه یک مصداقی از مصادیق جعل کلی را بیان می کند و جعل کلی شاید رفته است روی وجوب اکرام عالم. این خلاف تسالم اعصاب، هر کی این حرفو بزنه از مدرسه باید بیرونش کنه. مگه میشه کسی اینو بگه؟ محقق عراقی میفرماد مگه کسی میشه اینو بگه که اکرم العالم العادل شاید صرفاً در خطاب لفظ عادل آمده است و در مقام ثبوت جل شاید رفته است روی عنوان کلی عالم. پس اختلاف سر چی آقا؟ اگه بناست اکرم العالم العادل ظهورش اینه که این عادل که در خطاب اخذ شده در مقام جعل هم در جعل این حکم اخذ شده، خود دیگه مفهوم داره دیگه. ایشون میگه نه، باید ببینید که این خطاب اکرم العالم العادل مفاد شخص حکم یا سنخ خود. مفاد اکرم العالم عالم العادل اینه که طبیعی وجوب اکرام عالم درش عادل بودن عقص شده، یا شخص این وجوب اکرام عالم که در این خطاب ذکر کردیم عادل بودن درش عقص شده. اگر ظاهر خطاب این باشه که طبیعی و سنخ وجوب اکرام عالم در جعلش عادل بودن عقص شده، این نتیجهش مفهوم وصفه. بعد فرموده که ما معتقدیم جمله وصفی ظهور نداره در این که بخواد بگه طبیعی حکم، سنخ حکم در موضوعش این وصف اخذ شده. نه، فرق میکنه با جمله شرطیه. در جمله شرطیه ما یه حکم داریم و یک نسبت بین حکم و موضوع داریم و یک نسبت دیگری داریم بین این ثبوت الحکم للموضوع و بین اون شرط ان کان العالم عادلا فاکرمه. ما یک وجوب اکرام عالم داریم که حکم منتسب الی موضوعه، این حکم منتسب به موضوع را که عالم است معلق کردیم بر عادل بودن او. این ظاهرش اینه که طبیعی وجوب اکرام عالم را معلق میکنیم بر عادل بودن او. میگیم اگر عادل نباشه عالم، طبیعی وجوب اکرام عالم منتفی است، نه شخص این وجوب اکرام عالم که در این جمله شرطیه گفتیم. اما در اکرم العالم العادل ما یه نسبت بیشتر نداریم، نسبت الحکم الی موضوعه، دو تا نسبت نداریم. و نسبت حکم الی موضوع نسبت مهمله است. نمیگه که وجوب اکرام که نسبت دارد با موضوعش که عالم عادل است، این طبیعی وجوب اکرام را میخواهد منتسب کند به این موضوع. نه خیر، همچه ظهوری ندارد. شخص این وجوب اکرام را که در این ختام آمده است میخواهد منتسب کند به این موضوع که عالم عادل است. پس بیش از این که منوط کند شخص این وجوب اکرام در این خطاب را بر موضوعش که عالم عادل است، ظهوری ندارد. ظهور ندارد در این که میخواد طبیعی وجوب اکرام عالم را منوط کند به وجود این وصف که عادل بودنه اوست، ولذا مفهوم نداره. خب شما میبینید این بیان محقق عراقی هم تقریب مفهوم کلی وصف است، ولو بعد گفت ظهور ندارد در منوط کردن سنخ وجوب اکرام عالم و عادل بودن او. اما تقریب که میکنه و میگه محل نزاع چیه، خب اگر کسی بگه سنخ وجوب اکرام عالم را منوط کرد به عادل بودن او، نتیجهش مفهوم کلی وصفه. نتیجه ده که اگر عادل نبود عالم، سنخ وجوب اکرام عالم میره به هوا و منتفی میشه، طبیعی وجوب اکرام عالم منتفی میشه. یعنی وجوب اکرام عالم در فرض هاشمی بودن هم دیگه نداریم. این که میشه مفهوم کلیه. بس آقا یه تقریبی بکنید، لااقل اونی که علما در اون نزاع شدید دارن تحریر محل نزاع بشه و اون مفهوم جزئی وصفه، مفهوم فل جمله وصفه. و اساسا مطالبی که محقق عراقی فرموده واقعا قابل قبول نیست. خب اولا رجز نخونید جناب محقق عراقی، ما هم بلدیم رجز بخونیم، شما هم وقتی محقق نائینی به نظر شما رجز خون تو تعلیقه فواید الاصول نوشتید که وقد ارعد و ابرق ولم یأت بشه، اینجوری حمله کردید به محقق نائینی. محقق اصفهانی هم که شستید گذاشتید کنار، گفتید بلغنی بعض من یدع الفضل اینجور میگوید. آقا رجز خوندن این دلیل نیست که ما قانع بشیم. کدوم تسالم، کدوم تسالم ای تکرار میکنید که هر چه که در خطاب عقص بشود پس در مقام ثبوت هم در جعل مولا عقص شده است. آقا کثیری از اعلام میگن وصف مفهوم فعل جمله هم نداره. و تصریح میکنن میگن به خاطر کثرت ابتلا شاید گفتن اکرم مثلا عالم فقیه چون محل ابتلا بود، به خاطر اهتمام به شأنش گفتن اکرم العالم العادل. گاهی کثرت ابتلا منشأ میشه، گاهی کثرت اهتمام شدت اهتمام منشأ میشه، گاهی خفاء مورد مطرح میشه. اکرم العالم نحوی چون خفاء داره شمول اکرم العالم نسبت به اون، ولی زه اونو گفتم. معلوم آقای تبریزی میفرمون اصلا تدرج در بیان این حرفا رو نمیخواد که کسرت ابتلا، کسرت و شدت اهتمام. نه، مولا نمیخواد شما متفاجئ بشید ناگهان ببینید که بار زیادی بر دوشتون گذاشته شد. آرام آرام از قول لا اله الا الله طفلون شروع میشه تا آخرش اونقدر تکالیف رو به دوش شما میذارن، بعدش هم میگن آدم شدن محال است. اصلا عالم میتونید بشید ولو با سختی، اما آدم شدن محال است. یعنی عمل به واجبات و ترک محرمات خیلی محال عرفی است که حالا درست یا نادرست نمیخوام بگم، میخوام بگم بالاخره تدرج در بیان از قول لا اله الا الله لا اله الا الله طفله شروع شد. تو این یک جا که نمیشه. اگه روز اول به مردم میگفتن که واجبات اینهاست، محرمات هم اینها، خب این محروم میکرد مردم رو از هدایت دیگه. میگفتن او چه خبره، ما حالشو نداریم، بت پرستی خوبه که گاهی میریم بت میپرستیم و میاییم زندگیمونو میکنیم. تدرج در بیان. روز اول بگن اکرام عالم واجب است، خب میگه بابا من باید زندگیمو بل کنم، هی هر روز برم این عالم و اون عالم رو اکرام کنم، این که نشو زندگی. اول شروع میکنه میگه اکرام عالم فقیه واجب است، اکرام عالم عادل واجب است. میگه حالا چند تا عالم عادل داریم؟ اب نداره. خب پس واقعا من یه سوال از شما میکنم، بگذارید از این ادعاها تسالم هست بر این که اون چی که در خطاب عقص شده است در موضوع جعلم ثبوتا عقص شده است، شما به وجدان خودتون مراجعه کنید. اگر بفرمان عوض بخوام بول الهمار طاهر، شما میگید ظاهرش اینه که این قید همار بودن در موضوع جل عقص شده، بابا خدا عجل و شعنه برای که از اینکه بیاد برای همار حکم خاص جل کنه چی کار داره؟ اون میگه بول ما اکل لحمه، یعنی بول ما جاز اکل لحمه، نه ما اکل لحمه عادتا، بول ما جاز اکل لحمه طاهران جل ثبوتی. حالا چون محل ابتلا بود، چون مورد مخفی بود، مورد خفی بود، مورد مشکوک بود، کثرت ابتلا، شدت اهتمام، خفاء مورد، گفت بول الحمار طاهر. کی ظهور داره در این که نه حتما در مقام ثبوت باید در یک طهارتی شاره جلب کنه، موضوعش هم درش حماریت عصد شده باشه. شاره این رو ذکر کرد مستاقن من مصادیق جعل کلی. ولذا این ادعای محقق عراقی که این مسلم است و مورد تسالم است و هیچ کس در این نزا ندارد، فقط در این نزا کردن که آیا این وصفی که در مقام ثبوت جعل حکم آن منوط شد، سنخ الحکم او منوط شد تا مفهوم وصف پیدا بشود، یا شخص الحکم منوط شد تا مفهوم وصف پیدا نشود، اینها به نظر ما درست نیست. انشاءالله ادامه بحث جلسه آخر فردا، والحمدلله رب العالمین.